اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. مایک پامپیو نامزد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حضور نظامی کشورش در افغانستان ادامه خواهد داشت. پامپیو روز پنجشنبه در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا که به منظور بررسی تایید نامزدی وی به حیث وزیر خارجه این کشور برگزار شده بود گفت که امریکا اکنون در موقف نیست که افغانستان را ترک کند. پامپیو در حال حاضر رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA است و او پس از برکناری رکس تلرسن نامزد وزارت خارجه این کشور شد. زمانی که سناتور راند پاول از مایک پامپیو پرسید که نظر او در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیست، پامپیو گفت آمریکا تا زمانی در افغانستان باقی خواهد ماند که تهدید دهشت افغانی علیه خاک ما که ممکن از آنجا یعنی افغانستان سرچشمه بگیرد شدیداً کاهش یابد. او افزود که اقدامات دونالد ترامپ در پیوند به سیاست آمریکا در قبال افغانستان در مسیر درست قرار دارد. در حالی که روسیه هشدار داده است که امکان دارد روی سوریه درگیری نظامی بین آمریکا و روسیه آغاز شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نشست شورای امنیت ملی را روی پاسخگویی آمریکا به حمله مزنون کیمیایی سوریه در شهر دوما دایر کرد. سخنگوی قصر سفید گفت در این نشست تصمیم نهایی درباره اقدام نظامی احتمالی علیه حکومت سوریه اتخاذ نگردید. اما حکومت آمریکا همچنان در حال بررسی اطلاعات استخباراتی و مشوره با شرکا و متحدین خود در مورد می باشد. قرار است آقای ترامپ شب پنجشنبه به وقت محل با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و تریسا می صدراعظم بریتانیا روی یک واکنش مشترک در مورد سوریه صحبت کند. آقای ترامپ قبل از این نشست به خبرنگاران گفته بود به زودی درباره اقدام نظامی احتمالی علیه سوریه تصمیم گیری خواهد شد. بازم در ارتباط به سوریه، روسیه می گوید پلیس نظامی آن کشور عملیات در شهر دوما در اومه دمشق پایتخت سوریه را آغاز کرده است. مقام های نظامی روسیه می گویند این نیروها برای جلوگیری از تحریک ها، حفظ امنیت و سازماندهی کمک رسانی به حالی دوما در آنجا مستقر شده است. وزارت دفاع روسیه قبلا اعلام کرده بود که دوما کاملا تحت کنترل نیروهای سوری بوده و حدود 1500 جنگجوی عضو گروه جیش الاسلام شهر را ترک گفتند. این در حالی است که متخصصان بین المللی برای تحقیق در مورد حمله احتمالی با گاز سمی به دوما راهی سوریه شدند. گفته می شود در حمله کیمیایی مزنون به دوما حدود 85 نفر جان باخته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که شواهد در دست دارد که آکی از استفاده سلاح کیمیایی در دوما توسط نیروهای دولتی سوریه است. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که هنوز شواهد قطعی در ارتباط به حمله کیمیایی در دوما را در دست ندارند. ادامه اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مشاورین ارشد اقتصادی و تجارتی خود دستور داده است که روی پیوستن دوباره آمریکا به پیمان تجارتی فرا اقیانوسیه غور کنند. آقای ترامپ سال قبل 3 روز بعد از احراز ریاست جمهوری آمریکا را از این پیمان که هدف آن تشکیل منطقه تجارت آزاد با کشورهای آسیا و اقیانوسیه از خارج ساخته آن را فاجعه بار خوانده بود. نمایندگان مردم از ایالت‌های زراعتی ایالات متحده بعد از ملاقات با رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید این تغییر عقیده آقای ترامپ را یک خبر نوید بخش خواندند. این ایالت‌ها به دلیل اهمیت صادرات محصولات زراعتی نگران جنگ تجارتی با چین هستند. پلیس سومالیا میگوید در انفجار یک بم در داخل یک استادیوم فوتبال در جنوب آن کشور 5 نفر کشته شد. عبدالرزاق احمد قماندان پلیس شهر بندری بروی گفت در این انفجار که در جریان یک مسابقه محلی در یک استادیوم مزدحم رخ داد 8 نفر دیگر مجروح شده است. گروه الشباب که مرتبط به القاعده میباشد مسئولیت این حمله را متقبل گردیده است. و عفو بین الملل در آخرین گزارش خود در مورد حکم اعدام در کشورهای مختلف جهان میگوید که حداقل 993 نفر در 23 کشور جهان در سال 2017 اعدام شدند که به تناسب سال 2016 4% کاهش را نشان میدهد. اکثر این اعدام ها در چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان صورت گرفته است. گزارش عفو بین الملل حاکی است که چین انوسم در صدر کشورهای اعدام کننده قرار دارد. بحرین، اردن، کویت و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که در سال 2017 حکم اعدام در آن از سر گرفته شده است و 5 کشور بوتسوانا، اندونزیا، نایجیریا، سودان و تایوان کشورهایی می باشند که به گزارش عفو بین الملل در سال 2017 کسی در آن اعدام نشده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار جهان و منطقه را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نمایشگاه هفته فرهنگی غزنی به مناسبت پنجمین سالگرد انتخاب این ولایت به حیث مرکز ثقافت اسلامی گشایش یافت. در این نمایشگاه که در مرکز ثقافت اسلامی غزنی تدبیر یافته است، برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور تدبیر شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
نخستین نمایشگاه هفته فرهنگی غزنی به مناسبت پنجمین سالگرد انتخاب شهر غزنی به حیث مرکز ثقافت کشورهای اسلامی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در این ولایت افتتاح شد. مقام ها میگویند که این برنامه به منظور تأمین صلح در کشور و تحکیم روابط بین مردم مرکز و ولایات افغانستان راه اندازی شده است. در نمایشگاه هفته فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در غزنی که در دو بخش جداگانه تدبیر شده بود، آثار هنری، علمی و تحقیقی به نمایش گذاشته شده بود و همچنان در بخش دیگری آن گروه های هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ موسیقی ملی و تئاتر اجرا کردند. بشیر محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
جشن بسیار خوب فرهنگی را داریم و پایان ما رشد فرهنگ اسلامی و همچنان ارتباط بین غزنی و کشورهای اسلامی.
ولایت غزنی در مرکز افغانستان در سال 2013 میلادی از سوی کشورهای اسلامی به حیث مرکز ثقافت جهان اسلام اعلام شد. پس از آن وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور همسالت ای جشنواره‌های فرهنگی و هنری از سالگرد انتخاب شدن غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری تجلیل می‌کند. محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در این باره بر رسانه‌ها گفت:
چنانچه مردم غزنی در طول تاریخ مردمی با فرهنگ بوده، برای دیگر خواستم که این تمثیل شود در هفته فرهنگی غزنی و پیام دوم این است که مردمی ما صلح میخواهیم. ما میخواهیم در صلح و صفا و با یک فرهنگ عالی انسانی زندگی بکنیم.
مقام های محلی غزنی میگویند که کشورهای مختلف اسلامی علاقمند بازسازی زیارتگاه ها و آبدات تاریخی دوره اسلامی در این ولایتند. عبدالکریم متین والی غزنی میگوید:
ازبکستان او ترکیه او نور ملکونه اوس یو په یو علاقمندی چې راسی او دغه
ازبکستان و ترکیه و برخی از کشورهای دیگر علاقمندند که زیارتگاه های شماری از شخصیت ها را در ولایت غزنی بازسازی کند و دو کنفرانس مهم قرار است تدبیر شود که تلاش ها جریان دارد تا این کنفرانس ها برای جذب حمایت کشورهای اسلامی در داخل افغانستان دایر گردد.
کنفرانس را با کوششم داده چې باند افغانستان دایر سی.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند که جشنواره های فرهنگی و هنری به منظور جذب کمک های کشورهای اسلامی برای حفاظت از آبدات تاریخی این ولایت برگزار شده است. غزنی از ولایات تاریخی کشور است که به شمول مرکز در برخی از ولسوالی های آن صدها آبده باستانی دوره بودایی، اسلام و زردشت وجود دارد. اما فرهنگیان این ولایت میگویند که به دلیل بی‌توجهی نهادهای مسئول شماری از این آثار تاریخی در معرض نابودی قرار دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت معارف افغانستان تایید می کند که 30 مکتب مسدود شده از سوی طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر دوباره باز شده است. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که طالبان این مکاتب را حدود 11 روز پیش بسته بودند. بر اساس گزارشات در شماری از مناطق تحت کنترل طالبان از جمله قندوز حق تحصیل دختران از سوی طالبان سلب شده است. توجه کنید به شرح بیشتر این گزارش از من سحر عظیمی. آموزش و پرورش و معارف از جمله اولویت‌های حکومت افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان بوده است، اما در حال حاضر به گفته آقای محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان، ناامنی سبب دشواری در عرضه خدمات آموزشی این نهاد شده است.
در بعضی از مناطق تهدیدات بسیار بلند هست و نظر به می تهدیدات ما در حدود بالاتر از 1000 مکتب مسدود در کل افغانستان داریم. این مکاتب در نقاط مختلف افغانستان هست و متاسفانه تعدادشان کماکان به محالت خود مانده و متاسفانه مکاتب مسدود تا بالی هم در سیستم تعلیمی موجود داره.
او در رابطه با 30 مکتبی که از سوی طالبان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر بازگشایی شده گفته است که عالمان دینی، بزرگان قومی و خانواده های شاگردان برای بازگشایی این مکاتب میانجیگری کردند. او همچنین افزود که 30 مکتب دخترانه و پسرانه در این مکاتب شامل است که 10 تای آن لیسه، 8 متوسطه و 12 مکتب ابتدایی می باشند. این در حالی است که چند پیش گروه طالبان علاوه بر این کار خواستار بازگشایی مدارس در مناطق تحت کنترلشان در بدخشان شده بودند. 3 ماه پیش طالبان هشدار داده بودند اگر مکاتب در مناطق تحت کنترل آنان باز نشود، مانع باز شدن مکاتب در سایر ولسوالی‌های ولایت بدخشان خواهند شد. ولی گزارش‌ها می‌رساند که تعدادی از مکاتب تحت اداره طالبان توسط طالبان اداره می‌شود. جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور نظامی و سیاسی، در رابطه با نحوه مدیریت مکاتب تحت فرمان طالبان چنین می‌گوید:
او جایی که تاکینت دولت است و مکاتب هم واز است که در ملسوالی در قندیس است و مکاتب واز شد برای شاگرده. حکومت هم دنی کوشش است که طالبه ها در صلح بیشن انگر بزنند.
اما آقای حقمل میگوید که حکومت افغانستان تحت هیچ شرایطی با افرادی که کودکان را از حق رفتن به مکتب باز میدارند معامله نکرده و نخواهد کرد.
ما در هیچ جای با هیچ کسی رسما قراردادی نداریم و یا همیم رویشان به توافق رسیدیم که شما به فلان شرایط فلان کار کنین، ما به فلان شرایط فلان کار میکنیم. ما یک معارف غیر سیاسی و غیر نظامی داریم. هیچ کس برای خود حق ازی را داده نمیتونه که برای ما شرایط وضع کنه و هیچ کس هم از لحاظ حقوق انسانی و اسلامی حق ازی نداره که دروازه های مکاتب برای اطفال ما بسته بکنه.
بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان در این مکاتب 11436 دانش آموز آموزش می‌بینند که از این رقم 2262 تنشان را دختران تشکیل می‌دهند. اما آقای کوهستانی تاکید می‌کند که در مکاتب تحت کنترل طالبان به طور حتم حضور دختران ممنوع قرار داده شده است.
بله، او که در منطقه زو از دختره را اجازه نمیده به خانما، به بچه هم هیده به او نمیده. همون کتابه ای که از وزارت معارف هستو که از امیر درسشو میخوانند.
آقای حقمل حتی موجودیت هر گونه مصلحت گفتاری را بین گروه های مسلح مخالف با وزارت معارف رد میکند.
من برایندگی از یک سیستم رسمی امرای شما صحبت میکنم، سیستمی که به نام مصلحت با کسایی که جلوگیری اختیاری و هم جلوگیری سیاسی و هدفی را از انکشاف معارف در کشور میکنه، ما با اونا کدام مصلحتی را نداریم.
تهدیدها در برابر مکاتب در حالی در برخی ولایت افغانستان وجود دارد که رئیس جمهور افغانستان در آغاز سال تعلیمی از مردم خواستار حشر ملی برای حمایت از معارف شد. رئیس جمهور افغانستان بر تامین امنیت مکاتب تاکید کرد و از نهادهای امنیتی خواست تا در این زمینه همکار باشند. اما تاکنون این واقعیت که آیا تعاملی بین طالبان و حکومت افغانستان در این مورد وجود دارد یا خیر، و یا اینکه طالبان با کدام نحوه و بر اساس کدام بودجه مکاتب را طبق الخواه خیش باز و بسته می نمایند افشا نگردیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از زنان در ولایت بلخ با تابو شکنی بی سابقه رانندگی می‌آموزند و برای مبارزه با عرف‌های ناپسند جامعه مانند جلوگیری از رانندگی زنان در جاده‌های مزار شریف همانند مردان رانندگی می‌کنند. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنای صدای آمریکا از جریان آزمون عملی شماری از بانوان در مزار شریف گزارش تهیه کرده است.
رانندگی زنان در افغانستان روز کم رنگ است، ولی زنان زیادی می‌کوشند تا این تابوی جامعه را بشکنند. 50 تن از زنان و دختران پس از ختم یک ماه آموزش‌های تئوری رانندگی در حال دادن امتحان رانندگی هستند. این بانوان میگویند رانندگی زنان اقتدار زنان را در جامعه بهبود میبخشد، اما این فرهنگ سازی در جامعه مثل افغانستان آسان نخواهد بود.
فعلا در شهر مزار شریف از طرف طبقه ذکور ما در مقابل طبقه اوناس ما بسیار واکنش ها صورت میگیره، یعنی ممانعت های زیاد صورت میگیره. اگر مثلا در سر سرک یک دختر خانم میبینن که رانندگی میکنن، بالاشون اشترنگ میزنن و هم بعضی پرزه باشون میدن.
که خانم ها در وقت درایف دارن، وقت درایف میکنن، مردم همکاری نمیکنن، وقت درایف باشن پرزه روانی میکنن.
مردم ما کم نظر خوب در مورد خانم ها داشته باشن، یک کم فکرشان روشن شود و جامعه را کم روشن بسازن.
این نخستین گروهی از بانوان است که در سال 97 شمسی با همکاری اداره ترافیک، ریاست امور زنان و یک نهاد خصوصی آموزش رانندگی را فرا گرفتند. رخسار نور حیدری با موافقه خانواده‌اش رانندگی را آموخته است. او بر مبارزه زنان با سنت‌های ناپسند تاکید می‌کند تا ثابت بسازد که زنان نیز قادرند تا نقش سازنده در جامعه داشته باشند.
پایکار از جامعه هستیم، ثابت بسازیم، باید ما مبارزه بکنیم. ما میتونیم در مقابل پهلوی مردها رانندگی بکنیم، درایف بکنیم و هر فعالیتی که داریم باید انجام بدیم تا اینکه ما ثابت بسازیم که ما هم میتونیم و مبارزه بکنیم.
مدافعین حقوق زن این تابوها را دلیل وابستگی زنان به مردان در جامعه می دانند.
تا امروز خیلی از فعالیت های در گذشته بوده که توسط مردان صورت می گرفته، طبقه ذکور، ولی بانوان همت به خرج دادن، خودشان کار کردن، خودشان فعالیت کردن، خودشان خودکفا شدن. همین قسم رانندگی هم یکی از مواردی هست که بانوا در صورتی که خودشان خواسته باشن می تانند که پیش برن و به این فعالیت ادامه بدن. هرچند مشکلات وجود داره در جامعه که هنوز هم طبقه ذکوری نمی پذیرن که بانوان باید سر جلو موتر بشینن و اونا رانندگی کنن.
زنان و دختران در حال در جاده های بلخ رانندگی می کنند که روند مبارزه برای کسب حقوق زن در افغانستان تازه جان گرفته است و تابوهای زیاده برای این زنان وجود دارد که باید شکسته شود. در طول یک سال گذشته 300 تن از بانوان از اداره ترافیک بلخ جواز رانندگی به دست آوردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اردوی روسیه گفته است که حکومت سوریه آخرین ساحیه تحت کنترل شورشیان در شهر دومایان کشور را نیز تصرف کرده و به این گونه کنترل کامل این شهر حال در اختیار نظامیان سوری قرار دارد. مسکو از پیشروی نیروهای سوریه در حال خبر داده است که هشدار اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر یک حمله ممکن نظامی بر سوریه روابط میان واشنگتن و مسکو را بیشتر خدشه‌دار ساخته است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که روابط میان واشنگتن و مسکو حتی در مقایسه با قدرت نمایی های جنگ 6 دهه قبل در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. روی زمانی با شرح گزارش های اسوسییتد پرس و صدای آمریکا.
پس از لفاظی های شدید میان واشنگتن و مسکو مبنی بر یک حمله مظنون سلاح کیمیایی در شهر دومای سوریه، جنرال ویکتور پوزنیخیر از اردوی روسیه گفته است که این شهر حالا به طور کامل تحت کنترل حکومت سوریه قرار گرفته و روند خروج گیرماندگان ادامه دارد.
مرکز مصالحه روسیه و نیروهای حکومتی سوریه مشترکاً 41213 نفر را از شهر دوما بیرون کرده که در این میان 3354 شورشی و 8642 عضو خانواده‌هایشان شامل می باشند. سر از فردا پلیس نظامی روسیه به دو ماه اعزام خواهد شد تا امنیت و نظم را تامین و معاونت با مردم این شهر را تنظیم کنند.
تصرف شهر دوما در حال صورت می گیرد که پس از یک حمله مزنون سلاح کیمیایی در این شهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که در پاسخ به این حمله ممکن بر سوریه حمله کند. روسیه نیز شامل هشدار رئیس جمهور ترامپ می باشد، زیرا مسکو گفته است که هر آن میزایل را از بین خواهد برد که بر متحدش سوریه پرتاب شود. اما سارا هکبی سندر سخنگوی قصر سفید می گوید که حمله میزایلی تنها گزینه برای واشنگتن نمی باشد.
یقیناً حمله میزایلی یک گزینه است، اما به این معنا نیست که یگانه گزینه و یا چیزی است که رئیس جمهور ممکن آن را انجام دهد یا ندهد.
اما سارا هکبی علاوه میکند که دونالد ترامپ روسیه را به خاطر مظالمی که در سوریه انجام می‌یابد مسئول میپندارد.
آنها ضمانت کرده بودند که استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه دوباره تکرار نخواهد شد، اما در این امر ناکام شدند.
روسیه و سوریه استفاده از سلاح کیمیایی در حمله روز شنبه بر شهر دوما را رد کرده. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که با وجود آنکه آمریکا و متحدینش در حال جمع آوری شواهد می باشند، اما اردوی آمریکا برای هر نوع اقدام نظامی آمادگی کامل دارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که روابط دیپلماتیک میان روسیه و ایالات متحده نزدیک به صفر رسیده است. رئیس جمهور بررسی های خود را مبنی بر روابط هر دو کشور، حتی در صفحه توییتر با هدف قرار دادن سوریه جایی که نیروهای روسی در جنگند بیان داشته است. این مقام آمریکایی بعد از حمله کیمیایی هفته گذشته که منجر به کشته شدن 40 تن شد تعهد کرده است تا دمشق را مجازات کند. دونالد ترامپ در توییتر از آمدگی یک کشتی جنگی آمریکایی هشدار می‌دهد و نگاشته است که روسیه تعهد کرده است که هر گونه حمله میزایل بر سوریه را خونسا خواهد کرد، پس روسیه آماده باشد که پرتاب راکت‌ها صورت خواهد گرفت. یک افسر آمریکایی میگوید:
تبریک رئیس جمهور خاطر نشان ساخت، ما آماده ایم تا گزینه‌های مناسب نظامی را در اختیار قرار دهیم.
در این حال سارا هکبی سخنگوی قصر سفید در پاسخ به سوالی که آیا در حال حاضر روسیه دشمن ایالات متحده است یا خیر گفت:
این چیزی است که روسیه ضرورت دارد که با ایفای یک نقش آن را مشخص سازد. ما امیدواریم که آنها به عمل کرده خود من حیث یک بازیگر بد ادامه ندهند و رفتار خود را تغییر دهند.
با این حال رئیس جمهور ترامپ گفت که روابط میان روسیه و ایالات متحده بدون هر گونه دلیل بدتر از هر زمان دیگر است که در چندین دهه گذشته نظیر نداشته است. و افزود که روسیه نیاز دارد تا اقتصاد خود را بهبود ببخشد، چیزی که با آسانی میتوان آن را به دست آورد، و از تمام کشورها میخواهیم تا یک جا کار کرده و مسابقات تسلیحاتی را متوقف سازیم. بر علاوه دست داشتن روسیه در تنش‌های سوریه، رئیس جمهور ترامپ ادعا می‌کند که دلیل روابط کشیده با روسیه موضوع مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا می‌باشد. رابرت مولر تحقیق کننده خاص در امور مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا از یک سال به این سو پیرامون این موضوع تحقیق را آغاز کرده است و اجتماع استخباراتی آمریکا میگویند که هدف قرار دادن انتخابات آمریکا از سوی روسیه تلاشی بود برای کمک ترامپ در انتخابات تا برنده شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تمرینات سالانه نظامی کره جنوبی و ایالات متحده در حال حاضر در جریان است. این تمرینات در گذشته من حیث تبارز قدرت در نزد مردم در برابر آزمایش‌های هسته‌ای و میزایلی کره شمالی پنداشته می‌شد. اما با در نظر داشت اجلاس دیپلماتیک که انتظار آن برده می‌شود و هدف آن رسیدن به یک توافق جهت ختم برنامه هسته‌ای می‌باشد، اکنون کوشش شده است تا پوشش خبری این تمرینات در رسانه‌ها به حداقل آن باشد. برایان پادل از صدای آمریکا از پایتخت کره جنوبی سیول گزارش را فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
قول اردوی دوم پیاده ایالات متحده در این اواخر مراسم نیالشانی را در کمپ کیسی در کره جنوبی که در ساحه سرحدی بین دو کره موقعیت دارد برانداخته است. جنرال جان هورتن، معاون قمندان قول اردوی دوم پیاده ایالات متحده، می گوید:
And it is my belief that this tree, like those that have come before it,
بقیده من این درختان مانند سایر درختان در گذشته به حیث ریشه می تواند ما را با گذشته ایمان به شکل ماندگار آن وصل کند.
مراسم نیالشانی در کمپ کیسی امسال تبارز دهنده این مطلب است که قوتهای ایالات متحده و کره جنوبی بخش تهاجمی این تمرینات آموزشی مشترک را کمرزش جلوه می دهند. در حالی که در این تمرینات به هزاران عسکر شرکت می ورزد. گومیانگ هون آسان از انستیتوت برای مطالعات پالیسی می گوید
این بوزو نشان دهنده این مطلب بوده می تواند که کره جنوبی و ایالات متحده در صدد نیستند تا وضعیت را در آینده وخیمتر بسازند.
در پاسخ به آزمایش های بالستیک و هسته‌ای کره شمالی در تمرینات نظامی قبلا کوشش می شد تا توانایی های تیاراتی را که قادر به انتقال بم هسته‌ای و بم افغان هایی که می تواند در صورت حمله کره شمالی با قدرت تام وارد عمل شوند به نمایش قرار داده شود. اما توقع نمی رود این ثروت های غنی نظامی در تمرینات امسال شرکت ورزد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته تایید کرد که دارای او با پیونگ یانگ در تماس است و توقع می رود که بین رهبران امریکا و کره شمالی در آخر می یا اوایل جون ملاقاتی صورت گیرد.
به فکر من که بین هر دو جناح احترام زیادی به عمل آید و امیدواریم تا بتوانیم تا به معامله دست یابیم که به اساس آن کره شمالی امکانات هسته‌ای خود را از دست بدهد.
رهبر کره شمالی نیز در این هفته علنا از تدویر اجلاس آینده بین کره شمالی و ایالات متحده در اجلاس حزب کارگران کره صحبت کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت، سازمان صحی جهان خواستار دسترسی فوری و بدون قید و شرط به قربانیان حمله مزنون کیمیایی به شهر دومای سوریه گردیده است. WHO می گوید گزارش های از شرکای خود دریافت کرده است که ده ها تن جان خود را از دست داده و در حدود 500 نفر دیگر علائم حمله گاز سمی دیده شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر سازمان صحی جهان در ژنو گزارش فرستاده است که نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
طارق جاسرویچ سخنگوی سازمان صحی جهان به صدای امریکا گفت آن سازمان نمی تواند صحت و سقم گزارش های استفاده از تاکسیک را تایید نماید زیرا دسترسی مستقیم به آن منطقه ندارد. با این حال وی میگوید اطلاعات WHO مبتنی بر گزارشات شرکای صحی ملی و بین المللی است که سالهاست با آنها کار میکند. جاسرویچ میگوید این گزارش ها نشان میدهد که مردم به طور عموم در معرض عوامل مواد سمی قرار دارند.
The people who were reportedly coming to health facilities included men, women, children, so general population presenting symptoms like respiratory failure, like discharge of mucous membrane.
افرادی که قرار گزارش ها به مراکز صحی مراجعه کردند شامل مردان، زنان و کودکان بودند. بنابراین عامه مردم علائم چون نارسایی تنفسی مانند تخلیه غشای مخاطی و سایر علائمی را که با مواد کیمیایی مرتبط است نشان می دهند.
دفتر نمایندگی ملل متحد میگوید گزارش ها نشان میدهد که بیش از 70 نفری که در زیرزمینی ها پناه برده بودند درگذشتند. این گزارش میگوید که دو مرکز صحی نیز گزارش شده که تحت تأثیر حملات ادعا شده قرار گرفتند. حکومت سوریه دست داشتن به حملات کیمیاوی ادعا شده را رد کرده و یک تیم سازمان منع انتشار سلاح‌های کیمیاوی را برای تحقیق دعوت کرده است. یکی از مقامات ارشد سازمان صحی جهان اعلام داشت از گزارشات و تصاویر وحشتناک از دوما در حومه دمشق خشمگین است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.